فصل چهارم.
توی تاریکی تاکسی، چون ایکاروس بدبخت هنوز داشت تعمیر می شد و جانشین کرایه‌اش هم که اوریول عجیب و غریبی بود اتومبیل خوبی از کار در نیامده بود، درایر به نحو مرموزی ساکت بود. اگر سیگارش مرتب سوسو نمی زد می شد گفت خواب است. فرانس هم ساکت بود و با اضطراب از خودش سوال می کرد درایر او را کجا می برد؟ بعد از 3-4 پیچ و خم کل جهت و موقعیت از دستش در رفت. تا این موقع غیر از محله‌ای که در آن زندگی می کرد، فقط خیابانی را که درخت‌های زیزفون داشت گز کرده بود و اطراف آن را در آن سمت شهر. هرچه بین این دو محله بود، عرض مجهول خالی بود. از پنجره به بیرون خیره شده بود و می دید که خیابان‌های تاریک به تدریج پر نورتر می شوند، بعد باز کم نور می شوند و دوباره نورانی می شوند، بار دیگر تاریک و بعد باز روشن می شوند و خوب که توی تاریکی جا می افتند، ناگهان با رنگ‌های معرکه‌ای به تلالو می افتند. همینطور با آبشارهای جواهر نشان و آگهی‌های خیره کننده. یک کلیسای بلند مناره‌دار زیر آسمان ماشی لغزید. اتومبیل هم کمی روی آسفالت خیس سرید و کنار جدول پیاده‌رو ایستاد. تازه فرانس می‌فهمید قضیه از چه قرار است. با حروف یاقوتی و نقش و نگار الماس‌گونه‌ای که آخرین حرف صدادار را کشیده‌تر می‌کرد، یک تابلوی 40 فوتی چشمک می‌زد که هجی می‌کرد: دی ای ان دی وای دندی. و فرانس یادش افتاد که قبلا اسمش را شنیده. عجب خوشخیالی بود فرانس. درایر زیر بغلش را گرفت و برد طرف یکی از 10 ویترینی که حسابی چراغانی شده بودند. مثل گلهای گرم سیری توی گلخانه، کراواتها و جورابهای ساخ کوتاه توی سایه روشنهای ظریف چشم و همچشمی داشتند با مستطیلهای پیراهنهای تا شده یا خیلی لخت از شاخه های تلاکوب آویزان بودند، در حالی که آن ته یک پیژامه رنگارنگ با قیافه یک بت شرقی شق و رق ایستاده بود و انگار خداوندگار آن باغ بود. اما درایر نگذاشت فرانس به بحر تماشا برود. فرانس را از مقابل بقیه ویترین ها رد کرد. چیزهایی که یکی یکی مثل برق از مقابل نگاه فرانس عبور می کردند، روی هم شبیه مجلس عیاشی هردنبیلی بودند، از کفش های براق، سراب عجیبی از انواع کت، پرواز هوشربای کلاها، دستکش‌ها و عصاها و خلاصه بهشتی آفتابی از وسایل ورزشی. بعد فرانس خودش را توی راهروی تاریکی دید که در آن پیرمردی با شنل مشکی و علامتی روی کلاه لبه‌دار کنار زنی با پاهای لاغر و لباس خز ایستاده بود. هر دو به درایر نگاه می‌کردند. نگهبان احترام گذاشت و دستش را تا کلاهش بالا برد. لکاته هیز نگاهی انداخت به فرانس و با حجب و حیا کنار رفت. به محض اینکه فرانس پشت سر درایر توی تاریکی حیات خلوت غیب شد، لکاته صحبتهایش را با نگهبان درباره روماتیسم و درمان روماتیسم از سر گرفت. حیات بنبست سگوشی بود بین دیوارهای بدون پنجره. بوی رطوبت با بوی ادرار و آبجو قاطی شده بود. یک گوشه چیزی تلمبار شده بود یا شاید یک گاری بود که لنگش رفته بود بالا. درایر چراغ قوه را از جیبش درآورد و دایره از نور ضعیف افتاد روی یک نرده. سایه های متحرک پله های روبه پایین و یک در آهنی. درایر که از انتخاب کردن اسرارآمیزترین راه ورود لذت کودکانه می برد، قفل در را باز کرد. فرانس سرش را دزدید و دنبال درایر رفت توی راهروی تاریک سنگی و دایره آن نور پرجست و خیز افتاد روی یک در. اگر کسی بدون اجازه به آن دست می‌زد، صدای زنگ وحشیانه ای از آن بلند می‌شد. اما برای این در هم درایر یک کلید کوچولوی بی سر و صدا داشت و باز فرانس سرش را دولا کرد. توی این زیرزمین تاریک و گرفته که می رفتند، می شد کلی گونی و جعبه دید که اینجا و آنجا تلمبار شده بودند و چیزی شبیه پوشال زیر پا صدا می کرد. نور متحرک افتاد به سمتی و سر و کله یک در دیگر پیدا شد. آن طرفش راه پله لختی بود که می رفت بالا و توی تاریکی حل می شد. از پله های سنگی لخ لخ رفتند بالا، عین کاشفان یک معبد دفن شده. یک باره مثل توی خواب از یک سالن وسیع سر در آوردند. نور افتاد روی چوبه های فلزی، بعد چین و شکن های پارچه ها، گنجه های قولاسا، آینه های گردان و هیکل های سیاه چهارشانه. درایر ایستاد، نورش را جیم کرد و خیلی آرام توی تاریکی گفت:
آماده؟
صدای دستش آمد که کورمال کورمال می گشت. لامپ گلابی شکلی حسابی پیش خانی را روشن کرد. بقیه سالن هزار توی بی انتها غرق در تاریکی باقی ماند و به نظر فرانس کمی وهم‌آمیز بود که همین یک تکه با نور خیلی زیاد روشن شده بود. درایر خیلی جدی گفت:
درس اول.
و با یک چرخش جالب رفت پشت پیشخوان. بعید است فرانس از این درس شبانه عجیب و غریب چیزی یاد گرفته باشد. همه چیز غیر عادی بود و درایر هم با کلی شوخی و بزلگویی به نقش فروشنده فرو رفته بود. با این حال به رغم این مسخره بازی های پر آب و تاب در همین جلوه های قناس و در همین چاه ویل اشباح که پارچه های گیج و منگش در طول روز دست به دست و دست به دست شده بودند، اما حالا خسته و کوفته استراحت می کردند، چیزهایی هم در حافظه فرانس جا خوش می کردند. ولااقل اول کار نوعی رنگ و لعاب شیک مشکی می دادند به زمینه اولیه‌ای که بر اساس آن کار فروشندگی هر روزش رفت رفته شکل و شمایلی به روال ساده و مفهوم اما خسته کننده فروش می بخشید. البته درایر آن شب برای اینکه به فرانس نشان بدهد چگونه باید کراوات فروخت، نه به تجربه شخصی کاری داشت و نه به خاطرات روزهای خیلی دور که خودش پشت پیشخوان کار کرده بود. برعکس، پرواز می کرد به عالم مست کننده خیالات بی سر و ته و نشان نمی داد که در زندگی واقعی چطور باید کراوات و پاپیون فروخت، بلکه نشان می داد که اگر فروشنده هم هنرمند باشد و هم علم غیب داشته باشد چطور می شود این جنس ها را فروخت. درایر می گفت: بگو. و فرانس با صدای مندرآوردی شبیه بچه مدرسه ها می گفت:
من یک کراوات آبی ساده می خوام.
درایر فرز جواب میداد:
حتما قربان.
و چندین جعبه مقوایی را از قفسه میریخ روی پیشخوان و تیز مثل فرفره در جعبه ها را باز میکرد. میپرسید:
از این یکی خوشتون میاد؟
و به فهمی نفهمی حالت فکورانهی به خودش میگرفت. کراوات خالخالی سرخ و سیاهی را روی دستش گره میزد و بعد کمی میگرفت کنار، انگار این یک هنرمند بی‌طرف بخواهد به به و چه چه کند. فرانس ساکت بود. درایر صدایش را عوض می کرد و توضیح می داد:
این تکنیک مهمیه. خب، ببینم گرفتی یا نه. حالا تو برو پشت پیشخوان. اینجا توی این جعبه چند تا کراوات تک رنگ هست. قیمتشون 4-5 مارکه. اینجا هم کراوات های مد روز داریم که به اونا میگیم ارکیده‌ای به قیمت 8 مارک، 10 مارک یا حتی 14 مارک. هرچی خدا بخواد. خب، حالا تو فروشنده‌ای؟ منم یه جوون. معذرت میخوام، یه بابوی خر، بی تجربه، مردد، گولخور.
فرانس مضطرب و خجالتی رفت پشت پیشخوان. درایر قوز کرد و چشمهایش را تا نصفه بست تا نشان بدهد نزدیک بین است. بعد با صدای لرزان بلندی گفت:
من یه کراوات آبی ساده میخواهم، لطفاً خیلی گران نباشه.
بعد مثل سوفلرها یواشکی گفت: لبخند بزن پسر، لبخند بزن. فرانس دولا شد روی یکی از جعبه ها، کلی ور رفت و یک کراوات آبی ساده درآورد. درایر خیلی خوشحال داد زد:
آها، گرفتمت. میدونستم نفهمیدی، وگرنه کور که نیستی. بعدشم بای امو جان و زن امو جان. آخه چرا باید ارزون ترین رو بدی به من پسر؟ باید همون کاری رو بکنی که من کردم. اول با یک کراوات گرون قیمت چشم این بابو رو بگیر. مهم نیست چه رنگی باشه، فقط مواظب باش زرق و برقی و گرون باشه، یا گرون و شیک باشه. شاید به قول انگلیسی ها دلشو به تاپ تاپ بندازی. ها؟ بیا اینو بردار. حالا روی دستت گره بزن. سب کن. وایسا. اینطوری نیفت به جونش. به تابش دور انگشت. ببین. اینطوری. یادت باشه که یه لحظه ریتمت به هم بخوره، همون لحظه هوش و حواس مشتری رو از دست میدی. با پیچ و حرکت کراواتی که داری نشون میدی، مشتری رو هیپنوتیزم کن. باید جلوی چشم مشتری کل پوک به کراوات جلوه بدی. نه، این نشد گره. یه جور قدس پسر. نگاه کن، دستت صاف بگیر. بیا این قرمز دراکولایی گرون قیمت رو امتحان کنیم. حالا فرض کنیم من دارم نگاه میکنم و هنوز وسوسه نشدم. درایر با صدای جیغ جیغو گفت:
ولی من کراوات آبی ساده میخواستم.
بعد باز با پچ گفت: او نه، دراکولایی رو بگیر جلوی صورت مشتری ببو، شاید حسابشو برسی. در زم نگاهش کن، به چشماش نگاه کن. اگه نگاه میکنه لابد یک خبرایی هست. فقط اگه اصلا نگاه نکرد و یواش یواش اخم کرد یا گلوی صاف مردش رو صاف کرد، آره، فقط در این صورت، فهمیدی؟ فقط در این صورت چیزی رو که میخواد بده به دستش. همیشه هم البته باید از بین سه تا آبی ساده گرونترین رو انتخاب بکنی. ولی حتی اگه به تقاضای نامربوطش تندادی، بفهمی نفهمی شونت رو بنداز بالا، فهمیدی؟ حالا به من نگاه کن، یه جوری لبخند بزن که یعنی این اصلا مد نیست، اصلا مال دهاتی هست، مال درشکچی ها. ولی خب اگه شما میخواید. درایر با صدای علکیش گفت:
این آبی رو برمیدارم.
فرانس خیلی دلخور کراوات را داد به او در آن طرف پیشخان. قهقهی درایر خیلی بیادبانه پیچید توی سالن. گفت:
دوست عزیز، نه اصلا، اول بذارش کنار سمت راستت، بعد بپرس چیز دیگه ای نمیخواد؟ مثلا دستمالی، دکمه سردستی، سنجاق کراواتی، جنس زینتی و شیکوپیک. اون وقت اگه کمی فکر کرد و کلی پوکشو تکون داد، آره، اون وقت این خودنویسو در بیار که هدیه است و روی کاغذ برای صندوق قیمتشو بنویس. ولی بقیه کارا روتینه.
نه، گفتم نگهش دار.
این قسمتشو فردا آقای پیفکه که آدم ملا نقطی دقیقی نشونت میده. حالا بیا ادامه بدیم.
درایر به فهمی نفهمی با زحمت خودش را کشید بالا و کجکی نشست روی پیشخان و با این کار سایه سیاه تیزی انداخت که سرش را اول مثل شیرجه انداخت توی تاریکی و انگار نزدیکتر می آمد تا بهتر بشنود. شروع کرد به ور رفتن با کراوات‌های ابریشمی توی جعبه ها و آموزش دادن به فرانس که چطور می شود با لمس کردن و از روی رگه ها کراوات ها را از بر کرد. چطور می شود به عبارت دیگر یک حافظی ملون و لامسه به وجود آورد که فرانس اصلا سر در نیاورد. چطور می شود از مخیله هنری و تجاری آدم آن سبک ها و نمونه هایی را که به فروش رفتند به کلی پاک کرد و ریخت دور، تا برای سبک ها و نمونه های جدید توی ذهن آدم جا باز بشود؟ و چطور می شود قیمت ها را زود به مارک حساب کرد و بعد فنیک ها را از روی برچسب اضافه کرد؟ چندین و چند بار از پیشخان پرید پایین، ادا و اطوارهای عجیب و غریبی درآورد، به نقش یک مشتری رفت که از هر چیزی که فروشنده نشانش میداد ناراضی بود، جانور نفهمی که اعتراض میکرد چرا قبل از سوال کردنش قیمت را به او میگویند، آدم پاک و معصومی که قیمت برایش مسئله‌ای نبود، همینطور خانم مسنی که برای نوه‌اش کارمند آتش نشانی پوتسدام کراوات میخرید، یا یک خارجی که هیچ حرف قابل فهمی نمیزد، یک فرانسوی که کراوات میخواد، یک ایتالیایی که کراواتا تقاضا میکند، یک روس که خیلی ملایم خواهش میکند یک گالستوک به او بدند. بلافاصله هم جواب خودش را میداد. انگشت هایش را نرم روی پیشخان فشار میداد و هر بار هم بسته به مورد یک جور خاصی صدایش را عوض میکرد و لبخند میزد. بعد دوباره نشست روی پیشخان و در حالی که پایش را با آن کفش براقش کمی تاب می داد و سایه‌اش یک بال سیاه را روی کف سالن می جنباند،
درباره ظرافت و نشاطی که فروشنده باید در قبال وسایل دست ساخته داشته باشد بحث کرد و اعتراف هم کرد که گاهی آدم بی خود و بی جهت دلش می سوزد برای کراوات‌های دموده و جوراب‌های از رد خارج شده‌ای که هنوز نو و تمیزند اما دیگر هیچ کس آنها را نمی خواهد. لبخند عجیب و رؤیامانندی زیر سبیلش می پلکید و سرگردان بود و چینهای گوشه چشمها و کنار دهانش را به ترتیب صاف می کرد و چروک می کرد. و فرانس در حالت ارفاق و تخفیف تکیه داده بود به یک گنجه و بیحال و خوابالود گوش می کرد. درایر مکس کرد و فرانس که فهمید کلاس درس تمام شده بی اختیار نگاه دزدانه انداخت به رنگین کمان عجیب و غریبی که حالا در عالم واقعیت روی پیشخوان ولو شده بود. درایر باز چراغ قوه‌اش را درآورد و کلید چراغ را روی دیوار فشرد و فرانس را هدایت کرد به برهوت تاریکی که تا عمق شبه‌آلود سالن را فرش کرده بود. در حین عبور کلک برزنت یک میز کوچک را کند و نور چراغ قوه را نشانه گرفت به دکمه سردست‌هایی که روی بالشتک‌های مخمل آبیشان عین چشم برق می‌زدند. کمی جلوتر، بیخیال و بازیگوش، یک توپ پلاستیکی گنده لب دریا را از بالای پایش قل داد پایین و توپ بدون سر و صدا غلط زد توی تاریکی. جلو رفت، رفت و رفت تا رسید به خلیج پومرانیا و ماسه‌های نرم سفیدش. از راهروهای سنگی برگشتند و درایر وقتی داشت آخرین در را قفل می کرد با رضایت یاد شلوغی و اغتشاش معماواری افتاد که پشت سرش باقی گذاشته بود و هیچ به فکرش نرسید که شاید یک نفر دیگر را به خاطر همین مؤاخذه کند. به محض اینکه از حیات تاریک به خیابان خیس براق پا گذاشتند، درایر یک تاکسی را که داشت رد می شد صدا زد و به فرانس تعارف کرد که سوار شود تا او را برساند به منزلش. فرانس این پا و آن پا کرد و خیره شد به افق پر عیش و نوش آن بلوار شاد و زنده. بالاخره درایر نگاهی به ساعت مچیش انداخت و گفت: شاید قرار ملاقات داری پسر با یه ملوسک خوابالود ها؟ فرانس لبهایش را لیسید و سر تکان داد. درایر با خنده گفت: آرتور میل خودته. بعد سرش رو از تاکسی کرد بیرون و داد کشید:
فردا توی فروشگاه باش، راس ساعت 9.
برق آسفالت سیاه را مخلوطی از رنگ‌های مات مثل قشا پوشانده بود و اینجا و آنجا رگه‌های تند و سوراخ‌های بیضوی آبچاله‌های باران رنگ‌های اصلی تصاویر منعکس شده گود را آشکار می‌کردند. یک باریکه مورب شنگرفی، یک سگوشه کوبالتی، یک مارپیچ سبز، بارقه‌های پراکنده از یک دنیای خیس وارونه، شکل‌های هندسی سرگیجه‌آوری از انواع جواهر. این شهر فرنگ آدم را به فکر می‌انداخت که انگار یک نفر گاه و بیگاه کف خیابان را تکان می‌دهد و می‌لرزاند تا ترکیب قطعه‌های رنگارنگ بیشمار را عوض کند. در همین حال شعاع‌ها و موج‌های زندگی می‌گذشتند و رد عبور هر اتومبیلی را می‌نمایاندند. ویترین‌ها با نور شدیدشان برآمده به نظر می‌رسیدند و می‌زدند و می‌پاشیدند و شلپ شلوپ می‌کردند توی ظلمت سیاه. و سر هر نبش به نشانه کیفی که قابل توصیف نبود بی برو برگرد خانمی با جوراب‌های نرم و براق ایستاده بود که فرصت نمی‌داد آدم به قیافش نگاه کند. یکی دیگر کمی دورتر سر تکان می‌داد و آن طرفش باز یکی دیگر. و فرانس خیلی خوب سر در می‌آورد که این فانوس‌های جاندار و اسرارآمیز از کجا سر در می‌آورند. هر چراغ خیابان که حاله نورش مثل ستاره نکتیز پخش می‌شد، هر سوسوی قرمز، هر انقباض نور طلایی و سایه های عشاقی که در تک تک فرو رفتگی های ایوان ها و گذرگاه ها می لرزیدند و از مقابل نگاه فرانس می گذشتند و آن آسفالت سیاه و خیس و ترد، همه و همه معنای مشخصی پیدا می کردند و اسمی داشتند. فرانس خیس عرق، سست از رخوتی شیرین، با حرکت آهسته‌ای شبیه خوابگردی که به بالش چروک شده گرمش خوانده می شود، برگشت به تخت خوابش بدون اینکه متوجه شده باشد چگونه به خانه آمده و به اتاقش رسیده است. به بدنش کش و قوسی داد. دستهایش را گذاشت لای پاهای پشمالویش. خودش را شل کرد و بدنش را خماند و تقریبا بلافاصله الهه خواب آمد و سر تکان داد و کلید شهر خودش را داد دست فرانس. فرانس معنی همه نورها، صداها و عطرها را می فهمید و همه چیز در هم می رفت و به تصویری خوش تبدیل می شد. حالا انگار توی سالن آینه کاری شده‌ای بود که خیلی عجیب و غریب به مغاک خیسی باز می شد و آب در جاهای کاملا دور از ذهن برق می زد. فرانس رفت به طرف دری. بعد از آن موتورسیکلت کاملا قابل اعتماد که صاحب خانه‌اش داشت آن را با پاشنه قرمزش استارت می زد و فرانس که می دانست خوشی غیر قابل وصفی در پیش است در را باز کرد و دید مارتا ایستاده است. با اشتیاق جلو رفت. اما تام ایستاده بود وسط. مارتا می خندید و چخچخ می کرد تا سگ برود. حالا کاملا از نزدیک می دیدش. گلویش را که پر از خنده و شادی بود و فرانس هم زود دست به کار شد. یک استخوان خونالود را از لای دندانهای سگ کشید بیرون و شیرینی غیر قابل تحملی در وجودش جوشید که نتوانست نگهش دارد. مارتا آه کشید و چشمهایش را باز کرد. فکر کرد با سر و صدای توی خیابان بیدار شده است. یکی از همسایه‌ها موتورسیکلتی داشت که صدایش خیلی بلند بود. در واقع شوهرش بود که بی خیال داشت خور رو پف می کرد. مارتا یادش افتاد که رفته بود به رخت خواب بدون اینکه منتظر برگشتن شوهرش مانده باشد. خودش را از جا کند و بلند درایر را صدا زد. بعد دستش را دراز کرد آن طرف میز چراغ خواب و شروع کرد به ور رفتن با موهای درایر، چون این تنها راه بیدار کردنش بود. خور و پفش قطع شد و لبهایش یکی دو بار ملچ ملوچ کرد. چراغ رومیزی روشن شد و پوست صورتی دست مارتا را نشان داد. درایر با مشتش مثل بچه ها چشمهایش را مالید و گفت
بیدار شدن شیر.
مارتا زل زد به او پرسید کجا رفته بودید؟ درایر خوابالود به شانه آجمانند مارتا نگاه کرد، به طره بلند موهای آبنوسی که روی گونهش افتاده بود و بعد آهسته افتاد روی بالش خودش و نخودی و نرم خندید. خیلی گرم و خودمانی زمزمه کرد
داشتم دندی رو نشونش میدادم. یه درس شبونه. حالا بلده روی پنجول و دمشان کراوات گره بزنه. خیلی جالب و آموزنده بود.
آه که اینطور. مارتا انقدر خیالش راحت شد، انقدر لطف و کرمش گل کرد که نزدیک بود. اما خیلی خوابش می آمد. خوابالود و خوشحال بود. بدون یک کلمه حرف چراغ را خاموش کرد. صدای آهسته ای از وسط تاریکی با محبت گفت
بیا یک شنبه بریم سواری. نظرت چیه؟
اما مارتا غرق رویا بود. سه عرب عیاش داشتن سر او با یک برده فروش خوشقیافه که بالاتنه برونزه داشت چکوچانه می زدند. همان صدا این بار با محبت تر و حتی ملتمسانه تر سوالش را تکرار کرد. بعد یک وقفه غم‌انگیز. بعد هم درایر بالشش را چرخاند تا گودی خنک‌تری پیدا کند. آه کشید و باز خور و پفش بلند شد.